As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 48th اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. قسمت قبل که کلن به توصیف شب زفاف خسرو شیرین گذشت. اون هم چه شبی؟ نه یک شب، نه 7 شب، نه 30 شب. ماه عسل شیرین و خسرو یک ماهی طول می کشه و کلن نزدیکانشون رنگ این دوتارم نمی بینن. تا اینکه بالاخره بعد از 1 ماه در خلوتگاه باز می شه و عروس و داماد سرخوش و راضی و شاکر وارد مجلس می شن. خسرو بر تخت و شیرین خانومم کنارش میشینه. خسرو در غایت خوشی برای اینکه شادیش رو با نزدیکان خودش و شیرین تقسیم کنه دستور میده تا مجلس شیرینی خوران برگزار کنن. قبله ی عالم میفرماید 4 تا از ندیمه ها و یاران غار شیرین که از ارمنستان بهاش اومده بودن، حمیلا و سمنترک و همایون و ختن خاتون، آرایش کرده و دست ها حنا بسته در مجلس حاضر بشن و بعد دستور میده به رسم شیرینی خوران به پای این خانوم ها به عنوان پیشکشی عروس گوهر سرخ و پارچه های زربفت بریزن و بعد خرمای شیرین میذاره دهن خودشو دستور میده عسل تعارف کنن به مهمونا و از اونجایی که از دل آقایون رفقای خودش با خبر بوده همایون خانم رو برای شاپور نامزد میکنه و حمیلا رو برای نکیسا و از سمنترک هم برای باربد خواستگاری میکنه و از ختن خاتون هم از بین ندیمه های شیرین به واسطه پند و حکمت های زیادی که بلد بوده و به نظر از بقیه عاقل‌تر و باسوادتر می آمده برای استاد اعظمش بزرگ امید خواستگاری می کنه و اینجوری پیمان بین دو کشور ارمنستان و ایران رو با عشق دو قفله می کنه. ز دست خاصگان پرده شاه نشد رنگ عروسی تا به 1 ماه. حمیلا و سمنترک و همایون ز حنا دست ها را کرده گلگون. ملک روزی به خلوتگاه بنشست، نشاند آن لعبتان را نیز بردست. به رسم آرایشی در خوردشان کرد، ز گوهر سرخ و از زر زردشان کرد. همایون را به شاپور گزین داد، تبرزد خورد و پاداش انگبین داد. حمیلا را نکیسا یار شد راست، سمن ترک از برای بار بد خواست. ختن خاتون زروی حکمت و پند، بزرگ امید را فرمود پیوند. خسرو بعد از عشق عاشقی و نامزد بازی می پردازه به امور کشورداری. و خب حالا که پادشاهان دو کشور ارمنستان و ایران با هم ازدواج کردن، تکلیف اموراتشون هم باید روشن بشه دیگه. از طرفی نوبتی هم باشه دیگه، نوبت شاپور بلاکشه. شاپور نه تنها زحمت معرفی این دو عاشق به هم رو کشیده، بلکه تمام مدت رفیقشون بود و غمشون رو خورده و وفاداری و خردش رو به هر دو طرف نشون داده. در نتیجه خسرو با تشریف و منشور مملکت ارمنستان که از مهین بانو به شیرین رسیده بود رو میسپره به دست شاپور و شاپور میشه والی ارمنستان. و اما تشریف یعنی چی؟ تشریف یا خلعت در حقیقت جامه دوخته یا پارچه نفیس بوده که ازش لباس دوخته می شده و به شخص اهدا می شده. تن پوشی که پادشاه و یا امیری به زیر دست خودش می داده و با این کار شخص افتخاری پیدا می کرده. اساساً هم کمتر از 3 تیکه نبوده، یعنی شامل قبا و کمربند و دستار یا همون سربند می شده. به خیاط مخصوص دربار دستور می دادن که یا از لباسهای خود شاه از تو خزانه بیاره یا از پارچه هایی که تو خزانه هست لباسی برای شخص مورد عنایت قرار گرفته بدوزه و آماده کنه. بعد لباس آماده رو تا می کردن و می زاشتن تو طبق مخصوص و در طی مراسمی با تشریفات خاص می دادن به شخص. اگر لباس اندازه نبودم، طرف میتونست برای پرو و اندازه کردن بره پیش خیاط. گاهی اگر طرف خیلی مهم نبود، فقط پارچه لباسو بهش میدادن. حافظ میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. یعنی شما در همه کار خوبی، در خیاطی هم، و اگر این قبایی که برای ما دوختی اندازه ما نیست، ایراد از هیکل قناس ماست، نه تشریف شما. خسرو میخواد لطف رو در حق این یار گرما و گلستان شاپور تمام کنه. در نتیجه هم براش از زنی که دوست داره خواستگاری میکنه و هم بهش تشریف و منشور میده. منشور هم در واقع حکمیه که مهر و امضای شاه رو داره. خسرو با حکمی شاپور رو والی ارمنستان میکنه و با این کار ذکاوتی هم به خرج میده و با یه تیر دونشون میزنه. خسرو اینجوری نه تنها داره به شاپور حال میده، بلکه حواسش هم هست که مملکت شیرین رو بسپره دست کسی که شیرینم راضی و خوشحال باشه از این انتخاب. از وقتی هم که دولت شاپور میاد سر کار، شاپور تا میتونه در ملک ارمنستان دست به آبادانی و ساخت و ساز میزنه و ضمناً دژی بنا میکنه به نام دژ آغنا که هنوز هم پابرجاست. به خدا میگه پروفسور مار مستشرق شوروی گفته این دژ هنوز هم پابرجاست. من راستش نتونستم عکس و اطلاعاتی از این دژ پیدا کنم، اما شما اگر تونستین دستتون طلا برای ما هم ایمیل کنین. پسانگه داد با تشریف و منشور، همه ملک مهین بانو به شاپور. چو آمد دولت شاپور در کار، در آن دولت امارت کرد بسیار. دز آغنا که صحنش نور دارد، بنا گویند کس شاپور دارد. و اما خسرو با رسیدن به شیرین انگار که بالاخره جانش آرام میگیره. دست از تقلا بر میدار و به جبران گذشته که از پادشاهی درست لذتشو نبرده بود، حالا روز و شب رو به نوشیدن باده خوشگوار و شنیدن موسیقی جانبخش و کلن یللی تللی میگذرونه. نه غم روزگار میخوره و نه غم دیگران. از آن پس کار خسرو خرمی بود، ز دولت بر مرادش همدمی بود. جوانی و مراد و پادشاهی، از این به گر به هم باشد چه خواهی؟ نبودی روز و شب بی باده و رود، جهان را خورد و باقی کرد بدرود. جهان خوردن گزین کین خوشگوار است، غم کار جهان خوردن چه کار است؟ به خوشطبعی جهان می داد و می خرد، غذای عیش چندین ساله می کرد. چون می دونم که بعدم براتون سوال پیش میاد، لازمه که اینجا یک توضیح کوچیکی در مورد کشورگشایی های خسرو هم بدم. راستش خسرو در تمام سالهای سلطنتش با جنگهای پشت سر هم مدام در حال کشورگشایی بوده و به دستاوردهای نظامی چشمگیری علل خصوص در غرب دست پیدا میکنه و تقریباً بیزانس رو به زانو در میاره و به گفته‌ای حدود قلمروی ساسانی رو از حدود قلمروی هخامنشی هم فراتر میبره و بر یهودیان و مسیحیان هر دو مسلط میشه. خسرو از مریم یک پسر و سه دختر داره به نامهای شیرویه، پوراندخت، آزرمیدخت و توراندخت. در تاریخ ایران کلن سه زن تونستن بر تخت پادشاهی بنشینن که دوتاشون همین پوراندخت و آزرمیدخت دختران خسرو هستن. یکی از دلایل ازدواج نکردن خسرو با شیرین این بود که میترسید شیرین هم پسردار بشه و بر سر مسئله ولیعهدی و جانشینی با شیرویه دوچار مشکل بشن که میشن. در این سالها که نظامی داره بهش اشاره میکنه و سالهای آرامش و خوشی خسرو به حساب میاد، شیرین از خسرو باردار میشه و مادر چهار یا به قولی 5 تا پسر کاکلزری میشه به نامهای مردانشاه، نستور، فرود و احتمالاً شهریار و فرخزاد خسرو پنجم. گفته میشه که شیرین در ابتدا باردار نمیشده. پزشکی رومی به نام گابریل سنجاری، رئیس پزشکان دربار خسرو پرویز، موفق به درمان شیرین میشه و شیرین فرزندی به دنیا میاره که اسمش رو میذاره مردانشاه و بعد فرزندان بعدی رو به دنیا میاره. از بعد از این اتفاق مرتبه و مقام گابریل پیش خسرو بسیار بالاتر میره. گابریل اول کیش مسیحی شاخه نستوری داشت و بعد مسیحی یعقوبی میشه و به شدت از این فرقه حمایت میکنه. شیرین هم تابع عقیده یعقوبی میشه و این فرقه در دربار به جای فرقه نستوری تسلط پیدا میکنه. اما خب از همه اینا مهمتر اینه که موبدان زرتشتی کلن هیچ چشم دیدن این مسیحی ها رو نداشتن، چه برسه به اینکه قدرت گرفتنشون هم تحمل کنن. و خب متاسفانه همین هم بعدن میبینیم که برای خسرو درد سرساز میشه. و اما برگردیم به داستان. چند سالی روزگار خسرو به همین منوال به خوشگذرونی و تفریح و سرگرمی و عیش و عشرت‌های رویایی می‌گذره. درباره جلال و حشمت دربار و زرق و برق زندگی، قصرها و امارات، تجملات و اسباب زندگی فوق لاکچری خسرو داستان‌ها گفته شده. اما خب هرچی سن خسرو میره بالاتر و از جوانی و خامی در میاد و بالاخره موی سپید رو هم در آینه میبینه، کم کم غم تموم شدن دنیا و پیر شدن و میدل ایج کرایسز یا همون بحران 40 سالگی میاد سراغش.
موی سپید و توی آینه دیدم، آی بلند دست دل کشیدم.
بحران 40 سالگی مردان یا یائسگی یا چلچلیشون چیه؟ حالتی شبیه به بلوغ جوانیه، با این تفاوت که مردان در این دوران مضطرب و ناامید و افسرده و بعضیا آرامتر و بعضیا بلهوستر میشن و یه دیوونه بازیایی از خودشون در میارن. علی ای حال شاه باشی یا گدا، بالاخره پیر میشی. از زندگی تا مرگ یه مو فاصله است که اونم موی سپیده. خسرو هم استثنا نیست و با بالاتر رفتن سن کم کم هوس‌های جوانی از سرش میفته. پس از یک چند چون بیدار دل گشت، از آن گستاخ رویها خجل گشت. چون مویش دیدبان بر عارض افکند، جوانی را ز دیده موی برکند. ز هستی تا عدم موی امید است، مگر کان موی خود موی سپید است. چو در موی سیاه آمد سپیدی، پدید آمد نشان ناامیدی. و خب اینجای داستان، این فقط خود خسرو نیست که دچار بحران شده. نویسنده این داستان، شاعر عشق و رنگ، نظامی، وقتی که نوشتن این قصه رو شروع میکنه خودش هم 40 خورده‌ای سالشه. این جاهای داستان که دیگه خودش هم باید نزدیک 50 باشه. در نتیجه برای دقایقی از داستان غافل میشه و از دغدغه خودش میگه. نظامی میگه تو باغ گل بنفشه صبح قبل از همه گلها میشکفه و زلفش رو تاب میده. اما میگن گل یاسمن که در باغ بشکفه، عمر بنفشه سر میرسه. عمر بنفشه ها که سر بیاد، بهار هم سر میاد. در ادبیات فارسی گل بنفشه نماد پیچ و تاب زلفه. زلف مشکی و تابدار مثل بنفشه آدم هر چی پیرتر میشه جاش رو میده به گل یاسمن سفید. بنفشه زلف را چندان دهد تاب، که باشد یاسمن را دیده در خواب. شب به نقطه اوج تاریکی و سیاهی که میرسه، صبح سپید و روشن از راه میرسه. باغ تا وقتی خوش و قشنگه که سپیدی برف احترام و حرمت سبزی باغ و نگه داره و روش نباره. دیگه وقتی هوا سرد بشه، برف مثل کافور از آسمون بباره و همه جا رو سفید پوش کنه، عمر قشنگی و سبزی باغم سر میاد. ز شب چندان توان دیدن سیاهی، که بر ناید فروغ صبحگاهی. هوای باغ چندانی بود گرم، که سبزی را سپیدی دارد آزرم. چو بر سبزه فشاند برف کافور، به باد سرد باشد باغ معذور. حکایتی این بالا رفتن سن. سگ تازی که فرز و سری به آهو میرسه، پیر که میشه آهو ازش جلو میزنه. گندمو میشه سالها نگه داشت، اما آردش که بکنن و سفید بشه دیگه نمیشه نگهش داشت. آرد گندم اگر بمونه تلخ میشه. پارچه خام رنگ خودشو داره، اما وقتی گازر، رختشور خوب بشورتشو سفید و تمیزش بکنه دیگه آخر عمر پارچه است. سپرده میشه به قیچی و عمرش تمام. همین ترکان که معروف به سوارکاری و تیراندازین، همین جماعت هم وقتی پیر میشن و کمانشون از تیر دور میفته، انگار که تبدیل بشن به دفی که پوستش شل شده. تیرانداز میشه مطرب پیر. سگ تازی که آهو گیر گردد، بگیرد آهوش چون پیر گردد. کمان ترک چون دور افتد از تیر، دفی باشد کهن با مطربی پیر. چو گندم را سپیدی داد رنگش، شود تلخ اربوت سالی درنگش. چو گازرشوی گردد جامه خام، خورد مقرازه مقراز ناکام. نظامی اینجاها بی اعصاب طور میگه یادم باشه به این انبر شاگرد آشپز غلام مطبخی اون وقتایی که ناراحته چون بخار دیگ به هوا بلند شد و کف از سر دیگ سر رفت و آتیش زیر منقل خاموش و خاکستر به هوا بلند شد و روی تمام مطبخ و روی سرش دوده نشسته، یا موقع آسیاب کردن گندم و پختن نون که سر تا پاش از آرد پوشیده و سفید شد و غمگینه، بگم غمت نباشه، فکرشم نکن، اصلا اخمت نباشه، کافی خودتو بتکونی همون دوده سیاه و همین گرد سفید آرد از تنت میریزه. این چاره داره جوون؟ بیچارگی مال اون موقع است که گرد سپیدی و پیری تو مطبخ روزگار به تنت میشینه. اون لامصب به آب صد دریا و با صد غسل از تن جدا و به هوا بلند نمیشه. بخار دیگ چون کف بر سر آرد، همه مطبخ به خاکستر برآرد. سیاه مطبخی را گوم میندیش، که داری آسیایی نیز در پیش. اگر در مطبخت نام است انبر، شوی در آسیا کافور پیکر. بر آن کس کآسیا گردی نشاند، نماند گرد چون خود را فشاند. کسی کفتد برو زین آسیا گرد، به صد دریا نشاید غسل او کرد. چیه این جوونی؟ میل، اشتیاق، عشق، هوس، سودایی برای این که به تمنای دلت برسی. جوانی چیست؟ سوداییست در سر، وزان سودا تمنایی میسر. چو پیری بر ولایت گشت والی، برون کرد از سران سودا به سالی. نظامی میگه یه جوانی اومد پیش یه پیری و ناله کرد و گفت وای من پیر بشم دیگه یارم منو نمیخواد، چه کنم که پیر نشم؟ پیر بهش میگه شما جوش نزن، شما پیرشی خودت از یار گریزان میشی، از آسمون جیوه که ببارو موهات نقره‌ای بشه تشکیلاتت هم از کار میفته، دعا میکنی اون یار نقره تنت سراغت نیاد که زایه بشی جلوش. جوانی گفت پیری را چه تدبیر، که یار از من گریزد چون شوم پیر. جوابش داد پیر نقص گفتار، که در پیری تو خود بگریزی از یار. بران سر کاسمان سیماب ریزد، چو سیماب از بوت سیمین گریزد. اون قدیم مثل حالا که نبوده که مردم موهاشون رو قشنگ رنگ کنن، سفید که می شده دیگه سفید می شده. نظامی هم از همین موضوع لجش گرفته، میگه اصلا موی سیاه غم از دل آدم می بره آقا، شما این سیاهای زنگباری رو ببین، لامصبا همشون شادن، غم نمیدونن چیه، اصلا چرا راه دور میرین؟ همین توتیایی که زنا به چشم میکشن، این سرمه رنگش سیاهه برای اینکه تا تو چشم میکشی انگار جوون میشی و راهت به هندوستان هزار رنگ و خیال باز میشه. توتیا در قدیم به اکسید روی که در کوره هایی که سرب و روی رو ذوب می کنن به دست میاد، دودی که در موقع گداختن سرب در بالای کوره جمع می شده می گفتن. توتیا در معالجه بعضی از ورم های چشم و برای تقویت بینایی به کار می رفته. سیه مویی جوان را غم زداید، که در چشم سیاهان غم نیاید. غم از زنگی بگرداند علم را، نداند هیچ زنگی نام غم را. سیاهی توتیای چشم از آن است که فراش ره هندوستان است. نظامی اینجا دیگه خودشو نصیحت میکنه و میگه پاشو آقا، پاشو تا زندگی زندگی کن که خوابیدن و قصه خوردن فایده نداره. وقتی بمیری موقع کفن کردن پنبه تو گوشت میکنن. تا زنده یا هنوز جون داری تکونی بخور و این پنبه رو از گوشت درار. و بعد نظامی دوباره برمیگرده به قصه و غمگین میگه خسرو هم طفلی وقتی توی آینه موی سپید رو دید مثل من در جوونی پیر شد و احساس یأس و ناامیدی به دلش افتاد. مخسب ای سر که پیری در سر آمد، سپاه صبحگاه از در در آمد. ز پنبه شد بناگوشت کفن پوش، هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش. چو خسرو در بنفشه یاسمن یافت، ز پیری در جوانی یأس من یافت. خسرو اگرچه نیک عهدی پیشه می کرد، جهان بد عهد بود اندیشه می کرد. گهی بر تخت زرین نرد می باخت، گهی شبدیز را چون بخت می تاخت. گهی می کرد شهد بار بد نوش، گهی می گشت با شیرین هماغوش. چو تخت و بار بد شیرین و شبدیز، بشد هر چار نزهتگاه پرویز. از آن خواب گذشته یادش آمد، خرابی در دل آبادش آمد. خواب خسرو که در قسمت اول این قصه براتون تعریف کردم یادتونه؟ اونایی که یادشونه که هیچ. برای اونایی که یادشون نیست دوباره میگم که خسرو وقتی جوانکی خام و از دنیا غافل بیش نبود خطایی کرد و به تاوان خطا به دستور هرمز پدرش از خسرو اسب و غلام و نوازنده و تختی که باهاش جابجاش میکردن گرفته شد و کم مونده بود سرش هم پای اشتباهش بده که نهایتاً پدرش بخشیدش. همون شب وقتی که خسرو به خواب رفت پدر بزرگش انوشیروان رو در خواب دید. پدر بزرگ خسرو بهش گفت غمت نباشه که من بهت مژده میدم که به جای 4 مهره‌ای که از دست دادی، یعنی اسب و غلام و نوازنده و تخت، 4 گوهر گرانبها به دست خواهی آورد. شبدیز و شیرین و باربد و تخت زرین یا همون تخت تاغدیس. خسرو که این روزها به هر 4 گوهری که بهش وعده داده شده بود رسیده یاد خواب اون روزش میفته و دلش بدجوری میگیره. چرا؟ چو میدانست که از خاکی و آبی، هر آنچ آباد شد گیرد خرابی. خسرو میدونه ماه نو که هلاله میره تا بدر کامل و قشنگ بشه، اما باز دوباره میچرخه و هلال میشه. درخت میوه تا رسیدن میوه پر از شوق و شور و سرحاله. میوه ها که برسن بار درخت به زمین میریزه و تمام. مه نو تا به بدری نور گیرد، چو در بدری رسد نقصان پذیرد. درخت میوه تا خام است خیزد، چو گردد پخته حالی بر بریزد. خسرو یه روزی با شیرین نشسته بودن و گل میگفتن و گل میشنفتن که بحث کشیده میشه به سمت دانش و بخشش، که یک بار شیرین با احترام زمین رو جلوی پای خسرو میبوسه و میگه جانکم که برای رسیدن به کامرانیت این همه زحمت کشیدی و امیدوارم که بیش از اینها کام روا باشی. یه مدتی از عیش و نوش کم کن و به دانشت اضافه کن. تو دنیا رو آباد کردی، خدا رو خوش نمیاد عمل کردت این گاوی باشه که کلی شیر داد و بعد خودش با لگد میزن و ظرف شیر رو میریزه زمین. به نصحت بود روزی با دل افروز، سخن در داد و دانش میشد آن روز. زمین بوسید شیرین کی خداوند، ز رامش سوی دانش کوش یک چند. بسی کوشیده‌ای در کامرانی، بسی دیگر به کام دل برانی. جهان را کرده ای از نعمت آباد، خرابش چون توان کردن به بیداد. چو آنگاوی که از وی شیر خیزد، لگد در شیر گیرد تا بریزد. شیرین ادامه میده و میگه حذر کن از دعای بد و آه ملت که نفرینت کنن و ملکت رو برباد بدن. اون موقع است که دیگه اون که به جایی نرسد بانگ و فریاده. چه بسا شاهانی که آینه عمرشون از فریاد دادخواهی مردم کدر و روزگارشون سیاه شد. حذر کن زان که ناگه در کمینی، دعای بد کند خلوت نشینی. زنی پیر از نفسهای جوانه، زند تیری سحرگه بر نشانه. ندارد سودت آنگه بانگ و فریاد، که نفرین داده باشد ملک برباد. بسا آینه کندر دست شاهان، سیاه گشت از نفیر داد خواهان. شیرین ادامه میده و میگه علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. قبل از اینکه دیر بشه و بخت از آدم برگرده، شاه باید هر کاری که میتونه برای رضایت مردم انجام بده. برگی اگر سست و ناتوان باشه، خبرش سود به باد خزان میرسه که بیاد و بریزونتش. دور از جون همه در این جمع، اگر چراغی رو به خاموش شدن باشه، قبل از اینکه خاموش بشه فیتیله از شعله میفته و سر فیتیله آتیش میگیره. همون موقع میل مخصوص فیتیله رو به چشم چراغ میکشن و خاموشش میکنن. چراغای روغنی قدیم یه میله آهنی مخصوص پلوشون داشتن که وقتی میخواستن خاموششون کنن، این میل رو روی چشم فیتیله میذاشتن و فرو میکردنش تو روغن تا خاموش بشه. شیرین با این حرفدار غیر مستقیم اشاره میکنه به پدر خسرو هرمز که مخالفین و شورشیان از سلطنت خلعش کردن و اول میل داغ به چشمش کشیدن و کورش کردن. همون زمان خسرو هم فراری شد و رفت پیش شیرین و بعد که پدرش کشته شد و بهرام به تخت نشست، خسرو برگشت و انتقام پدر رو از قاتلانش گرفت. چو دولت روی برگرداند از راه، همه کاری نبر موقع کند شاه. چو برگ باغ گیرد ناتوانی، خبر پیشین برد باد خزانی. چو دور از حاضران میرد چراغی، کشندش پیش از آن در دیده داغی. شیرین آرام ادامه میده و میگه اگر به مردم ظلمی بشه، صداشون به هوا بلند میشه. اگر سیل بزرگی از کوه بخواد بیاد، قبلش صدای مهیبی از سر کوه شنیده میشه. تگرگ اگر بزنه به کشتزار گشنیز و ساقه هاشون رو قطع کنه، بوی گشنیز همه جا میپیچه. شاه باید از روز اول درست رفتار کنه، وگرنه درختی که شاخش کج بالا میره دیگه نمیشه صافش کرد و نهایتاً باید آتیش زد. چو سیلی ریختن خواهد به انبوه، بقرد کوهه ابر از سر کوه. تگرگی کوزند گشنیز بر خاک، رسد خود بوی گشنیزش بر افلاک. درختی که اول از پیوند کش خواست، نشاید جز به آتش کردنش راست. بعد شیرین در نهایت دلسوزی میگه جهان سوزی بد است و جور سازی، تو را به گر رعیت را نوازی. بعد هم شیرین مثالی میزنه و میگه میترسم که مبادا این مثالی که میزنن برای ما هم صدق کنه. میگن پادشاهی که سلطنت نسلا در نسل بهش به ارث رسیده باشه یا مدت طولانی بر مسند قدرت باشه، اگر حواسش نباشه و دیر پیوند و بیمهر به رعیت باشه و ازشون دوری کنه و فکر کنه که از تمام موجودات برتره و جهان یک لقمه حق مسلمش و غرور جلوی چشمش رو بگیره، کم کم فاصلش با رعیت زیاد میشه و پیوند و مهر بینشون از بین میره و اون وقته که یه تازه از راه رسیده‌ای پیدا میشه و چون محبوبیت شاه در بین مردم از بین رفته، از فرصت استفاده میکنه و دست دراز شاهی که فکر میکنه عمر مردمم ارث باباشه کوتاه میکنه. ناجی که بیاد خلائقم همراهیش میکنن و چون حمایت مردم رو داره راحت تر دستش به سلطنت میرسه. شاه باید حواسش به عدل و لطفش به مردم باشه. شیرین بدون اینکه مستقیم حرفی بزنه باز داره اشاره میکنه به بهرام چوبین. از آن ترسم که گردد این مثل راست، که آن شه گفت کورا کس نمیخواست. کهن دولت چو باشد دیر پیوند، رعیت را نباشد هیچ در بند. ز مثل خود جهان را تاغ بیند، جهان خود را به استحقاق بیند. ز مغروری که در سر ناز گیرد، مراعات از رعیت باز گیرد. نو اقبالی برارد دست ناگاه، کند دست دراز از خلق کوتاه. خلایق را چون نیکوخواه گردد، به اجماع خلایق شاه گردد. شیرین نهایتاً برای اینکه هم دل همسر عزیزتر از جانش و آرام و از پریشونیش کم کنه و هم راه حلی جلوی پاش گذاشته باشه میگه: خسرو، بلا از تو دور که همه چی تمامی و از مال دنیا بی نیاز. هم قدرت جوانان رو داری و هم تجربه و تأمل پیران. خردمندی و شاهی هر دو داری، سپیدی و سیاهی هر دو داری. جانکم به فکر آخرتت باش، هیچ کس در این منزل موندگار نیست. از سیم و زر که هر چی داشتنی بود به دست آوردی، اینم که بردنی نیست. به فکر آخرت باش، نجات آخرت را چاره‌گر باش. در این منزل ز رفتن با خبر باش. کسی کو سیم و زر ترکیب سازد، قیامت را کجا ترتیب سازد. شیرین برای خسرو مثال میزنه و میگه: خسرو، ببین دارا و جمشید آخر قصه شون چی شد. هر دو از مردم دور شدن و اون همه مال و منال دنیا هم نتونست از مرگ وحشتناکی که نصیبشون شد نجاتشون بده. مال دنیا رو جمع کنی و آب از دستت نچکه میشه بلای جونتو. میراث خورت میگه ایشالله جونش بالا بیاد من به این مال برسم. اما مال دنیا رو ببخشی میشه پاسبان راهت. و اما دارا و جمشید که شیرین بهشون اشاره میکنه. جمشید پادشاه روشن که در قسمت‌های قبل براتون در موردش گفتم، پادشاه اساطیری ایرانه که آبادانی در ایران رو کلن منصوب به این پادشاه میدونن و نه تنها آدمیان بلکه دیوها هم به فرمانش بودن. از ساختن ابزار جنگی با آهن نرم شده، ساختمان سازی، کشتی سازی، دریانوردی، کشف عطریات، دارو، سنگ‌های زینتی و از همه مهمتر جشن نوروز، همه و همه به این پادشاه نسبت داده شده. گفته میشه که در 300 سال اول حکومتش برای مردم آسایش فراهم و آرزوهاشون رو برآورده میکنه. اما کم کم مغرور میشه، به خاطر خودبینی فر ایزدی. فر به معنی عزت، چیزی مثل حمایت مردمی رو از دست میده و بعد از 700 سال به دست ضحاک و با اره 1000 دندانه به دو نیم تقسیم و کشته میشه. ضمناً افسانه‌ای درباره عجایب هفتگانه‌ای که جمشید اونها رو ساخته و اسکندر از بین بردتشون هم وجود داره که اینجا ازشون نام نمیبرم که از داستان خیلی دور نشیم. و اما دارا، در حقیقت هم به داریوش بزرگ نخستین پادشاه سلسله هخامنشی دارا می گفتن و هم به داریوش سوم سیزدهمین و آخرین پادشاه رسمی شاهنشاهی هخامنشی. شیرین اینجا منظورش از دارا در حقیقت داریوش سومه. دارا در جنگ با اسکندر مقدونی زخم کاری میخوره که نهایتاً هم کشته میشه، اول حکمتانه فتح میشه، بعد هم تخت جمشید توسط اسکندر به آتش کشیده و ویران میشه. حادثه غلبه اسکندر بر دارا یکی از چند سانحه بزرگ تاریخ ایرانه که ازش تصاویر متعددی به صورت نقاشی و تابلو موزاییک و مجسمه موجوده که در صفحه اینستاگرام و وبسایت پادکست براتون پستشون میکنیم. ببین دور از تو شاهانی که مردند، ز مال و ملک و شاهی هیچ بردند. بمانی مال بدخواه تو باشد، ببخشی شحنه راه تو باشد. فروخان قصه دارا و جمشید، که با هر یک چه بازی کرد خورشید. و نهایتا شیرین بعد از نصیحت راه حل میذاره جلوی پای خسرو، میگه در این نه پرده آهنگ آنچنان ساز، که دانی پرده پوشیده را راز. و با این حرف خسرو رو دعوت میکنه به اینکه بره دنبال کسب دانش و فهمیدن راز عالم و نه پرده آفرینش. از اون طرف خسرو که دیگه یاد گرفته از به حرف شیرین گوش کردن ضرر نمیکنه، بلافاصله میفرسته دنبال استاد اعظمش بزرگ امید که بیاد و یه دوره فشرده خصوصی دکترا براش بذاره و جواب سوالاش رو بده. چو خسرو دید کان یار گرامی، ز دانش خواهد او را نیک نامی. بزرگ امید را نزدیک خود خواند، به امید بزرگش پیش بنشاند. که ای از تو بزرگ امید مردان، مرا از خود بزرگ امید گردان. همه ما یک بار تو زندگیمون رسیدیم به سوال ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. بعضیامون بیشتر پیگیری کردیم و رفتیم دنبال جواب این دوتا سوالو، بعضیام رهاش کردیم. شما مگر می خواهیم بدونین خسرو چه سوالایی از بزرگ امید می پرسه و جواب چی می گیره، باید تا قسمت بعد صبر کنین. اما قبل از خداحافظی خواستم بگم اگر از من بپرسین، به نظرم زنان در 40 سالگی در اوج جذابیتن، مثل ابریشم. آرامشی دارن جاری مثل آب روان، اصلا شنیدنی و دیدنی ترن، پر از قصه والا. خب این چایی که با من نوشیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم و 20 هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا، به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی، تن و جانتون سلامت.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.